بلاروس 38 سنت معامله می شود، اما هر اونس پالادیوم با افزایش 0.06% به 963 دلار و 3 سنت رسید.
سیل در پاکستان دست کم 30 قربانی گرفته و هزاران نفر را بی خانمان کرده. بر اثر باران‌های سیل‌آسایی که از روز پنجشنبه غرب و شمال غرب پاکستان را در بر گرفته، بیش از 150 خانه بر اثر رانش زمین تخریب شده یا به شدت آسیب دیده. سیل راه‌های ایالت بلوچستان پاکستان را هم قطع کرده. در ایالت بلوچستان همه مدارس تعطیل است. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم واتپولو جوانان ایران مسابقه قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کرد. در روز نخست این رقابت‌ها در فیلیپین، تیم واتپولو جوانان کشورمان در اولین دیدار خود به مصاف مالزی رفت و در دیداری یک طرفه 34-3 به برتری رسید. تیم جوانان ایران صبح فردا به مصاف تیم سریلانکا می‌رود. محل یک 16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با 3 مسابقه به پایان میرسد و تیم‌های مدعی پرسپولیس، استقلال و سپاهان به مسافه رقبای خود می‌روند.
بازی باقی مونده از مرحله یک 16 نهایی جام حذفی دوشنبه برگزار می‌شود. از ساعت 17 در رفسنجان مس میزبان استقلاله. نایب قهرمان فصل پیش جام حذفی و صدرنشین فعلی لیگ برتر در حالی به مسافه مس میره که برای این بازی تنها زبیر نیکنفس رو به علت محرومیت در اختیار نداره. از ساعت 7:30 دقیقه در نقش جهان اصفهان سپاهان میزبان شمس‌آذر قزوینه. آخرین بازی مرحله 16 نهایی هم از ساعت 20 در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. پرسپولیس نفت و گاز گشتساران. اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس:
کلارو که اینجوری
جامعه حسبی همیشه تیمای سورپرایزایی دارن، چیزای عجیبی پیش میاد. امیدوارم که بتونیم بازی خیلی خوب انجام بدیم تا نتیجه بازی رو اونطور که میخوایم به دفع خودمون رقم بخوره و بازی خوبی باشه.
پیروز قربانی سرمربی نفت و گاز گشتساران:
ما بیشتر به این دید به جام حذفی نگاه کردیم تا بتونیم اون به قول ما روح مبارزه طلبی و بزرگی به تیممون تزریق بکنیم.
قهرمان فصل پیش در حالی به مصاف تیم دست اولیه نفت و گاز میره که در دو بازی قبلی پیروز شد و حالا اصفار میخواد در چهارمین تجربه سرمربیگریش با پرسپولیس سومین بردش رو به دست بیاره. اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس:
تیم ما یه شکل خوبی برای بازی کردن پیدا کرده و توی 3 بازی اخیر بازی‌ها داریم شروع می‌کنیم که توی 90 دقیقه باید نتیجه بازی رو در بیاریم.
البته انگیزه شاگردان پیروز قربانی برای این بازی شاید روز سختی رو برای سرمربی برزیلی پرسپولیس رقم بزنه.
هم کادر فنی هم بازیکن و هم مجموعه باشگاه میتونه از این فرصت برای اینکه خودش رو به فوتبال ایران عرضه بکنه به بهترین شکل استفاده بکنه.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
مریم توسی رکورددار دوهای سرعت بانوان ایران در یک مسابقه رسمی در شهر کالیفرنیای آمریکا در ماده 200 متر دوم شد و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. توسی مسیر مسابقه را طی 23 ثانیه و 21 صدم ثانیه به پایان رساند و عدد نصاب ملی ماده را که در اختیار خودش بود 25 صدم ثانیه جابجا کرد، اما این رکورد به دلیل سرعت وزش باد ثبت رسمی نخواهد شد. مسابقات بوکس قهرمانی جهان در ایتالیا امشب با رقابت دو نماینده کشورمان ادامه می‌یابد و دانیال شهبخش در 57 کیلوگرم با حریفی از ونزوئلا و میثم قشلاقی در 80 کیلو با رقیبی از هند بوکس می‌کنند. و در مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی که امروز با حضور 3 نامزد در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، احمد گواری از مجموع 53 رأی مأخوذه با کسب 50 رأی به ریاست این فدراسیون رسید.
پیک نیم روزی.
ساعت 14:33 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیم روزی امروز. توزیع رانت 5000 میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی. با اعلام بانک مرکزی از 7 اسفند ماه ارز مسافرتی از 500 یورو به 1000 یورو رسیده که با توجه به فاصله زیاد نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد در مجموع پیش بینی می‌شود رانت توزیع شده به 5000 میلیارد تومان برسد.
الان داری 1000 تا میگیری، همین الان ببری تهران بفروشی 15 تومن به نفع.
فرودگاه امام خمینی تهران و صف مردم برای دریافت ارز مسافرتی.
شما پروازتون به کجاست؟
دبی.
از رفت و برگشتون در میاد؟
حالا پایین باید حساب کنه.
رازید پس نه؟
همه راضیان، من تنها راضی هستم.
موضوع برمیگردد به آخرین تصمیم ارزی بانک مرکزی.
ترانه فروش ارز برای مسافرت‌های هوایی به متقاضیان از 500 به 1000 یورو افزایش یافت.
ماجرایی مربوط به 38 سال پیش، وقتی با مصوبه هیئت وزیران قرار شد به هر مسافر که قصد سفر به کشورهای دیگر را دارد، سالانه 300 دلار ارز داده شود. البته این میزان ثابت نماند. در سال 90 ابتدا به 2000 دلار و سپس به 1000 دلار رسید. اواسط سال 96 هم با بخشنامه بانک مرکزی یک بار کلا حذف، اما 6 ماه بعد به 500 دلار رسید. ارزی که با نرخ دولتی، یعنی پایین‌تر از بازار غیر رسمی، به متقاضیان فروخته می‌شد.
دولت باید از هر گونه راند جلوگیری کنه.
داستان ارز مسافرتی یک بار دیگر در سال 1400 به همان میزان 2000 دلار سال 90 و حتی بیشتر هم رسید. صراف
به مسافر میدیم، هر مسافری 2400 دلار.
موضوعی که هم باعث شلوغی صرافی ها شده بود و هم بازار دلالی را داغ کرده بود. صراف
بلیتش سوریه دیگه، اینا دیگه با آژانس هماهنگ میکنی.
دولت امسال هم میزان ارز مسافرتی را 500 یورو تعیین کرد، اما حالا آخرین خبرها میگوید از هفته اسفند این میزان به دو برابر، یعنی 1000 یورو رسیده، آن هم با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، یعنی هر یورو حدوداً 46 هزار تومان. صراف
1000 تا بدن 1000 تا 15 تومان چرا میکنن 15 میلیون؟ شما میرین مسافرت رایگان میرین.
آقای جان کارشناس مسائل اقتصادی،
با اختلاف نرخی که بین در واقع این رانت و نرخ بازار آزاد وجود داره، یعنی ملت شریف ایران اگر تا الان تجربه نکردید سفر خارجی رو، به شما یک هدیه دادن این رو.
تنها در نوروز 1401 حدوداً 350 هزار مسافر راهی سفرهای خارجی شدند، آماری که اگر برای امسال تغییر نکند معنیش خروج بیش از 350 میلیون دلار ارز از کشور خواهد بود. آقای جان کارشناس مسائل اقتصادی،
اگر قراره که به سفرهای خارجی یارانه بدیم، خب به خیلی چیزهای دیگه هم یارانه بدیم، مثلا بیایم یارانه گوشت رو بیشتر بکنیم، یارانه مرغ رو بیشتر بکنیم.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در 8 ماهه نخست سال پیش روزانه 100 هزار دلار ارز مسافرتی به متقاضیان پرداخت شده. رازیا رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
اما به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، با انجام فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ایران خودرو و سایپا، دیگر سهام این دو شرکت به بازار پایه فرابورس منتقل نخواهد شد. آقای جعفری گفت پس از انجام تجدید ارزیابی، سهام تودلی این دو شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. برای اطلاع بیشتر از این موضوع، هم‌اکنون خانم فدایی، خبرنگار میز تخصصی بورس، اینجا در استودیو با ما هستن. خانم فدایی سلام، روز شما بخیر باشه. همکنون ایران خودرو و سایپا در چه وضعیتی هستن و چرا هنوز این دو شرکت به بخش خصوصی واگذار نشده؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، همونطور که گفتین، در حال حاضر ایران خودرو و سایپا با توجه به این که به خاطر قیمت گذاری دستوری طی سالهای مختلف از ابتدای دهه 90 کلن این دوتا شرکت به سمت زیاندهی رفتن و در حال حاضر حدود بیش از 160 هزار میلیارد تومان اینا زیان انباشته این دوتا شرکت هستش و مانعهایی که بر سر راه این دوتا شرکت هست، یکی سهام تودلیه، یعنی وجود سهم‌های زیرمجموعه، یعنی خود مثلا شرکت سایپا یه شرکت دیگر رو داره که زیرمجموعه ایران خودروه و اینا داخل هم مثلا کلن شرکت ها با هم دیگه کاملا تبادل دارن.
درسته.
بعد با و این زیان انباشته که وجود داره باعث شده که مانع از وجود خریدار واقعی برای این دوتا شرکت هستش تا این 7% از سهامی که دولت توی این دوتا شرکت داره رو نمیتونه کسی بخره، چون این دوتا خوب زیانده هستن. حالا قرار شده که تجدید ارزیابی صورت بگیره تا با این اقدام این دوتا شرکت اول از زیان خارج بشن، یعنی زیانشون کمتر بشه و بعد از این فرایند سهام زیرمجموعه یا همون سهام تودلی واگذار بشه و
به بخش خصوصی.
بله به بخش خصوصی.
خب حالا این سهام تودلی چه زمانی قرار هست که به بخش خصوصی واگذار بشه؟
تا الان نامه های زیادی زده شده، یک نامه از طرف دیوان محاسبات زده شد و آخرین نامه‌ای که برای واگذاری یعنی سهام واگذاری سهام تو دلی بودش از طرف مدیر عامل شرکت ایران خودرو بود به سازمان بورس، مدیر نظارت بر نشران سازمان بورس، که سازمان بورس هم موافقت کرد، گفت در زمانی که تجزیه ارزیابی انجام دادین و از زیان خارج شدین حتما این سهام تو دلی واگذار خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که با شما خدافظی.
نه ممنون، متشکرم از شما.
ممنون.
راهی جنوبی
نخستین آمبولانس دریایی ساخت داخل آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است. این شناور آلومینیومی قرار است در آب‌های خلیج فارس خدمت رسانی کند.
راهی جنوبی ترین جزیره ایران در خلیج فارس می شود. بوموسا که حدود 12 کیلومتر مربع مساحت دارد، صاحب اولین آمبولانس دریایی ساخت داخل می شود. اولین شناور آلومینیومی دو بدنه که کاتاماران نامیده می شود و 25 گره دریایی سرعت دارد. کشاورز مدیر طرح آمبولانس دریایی:
با توجه به نوع بدنه شناور که کاتاماران هست، نسبت به سایر شناوران از تعادل و پایداری بیشتری برخوردار هست و قابلیت انجام عملیات امداد و نجات رو در شرایط آب هوایی سطح 3 و 4 رو داره.
امسال همچنین برای ساخت چند شناور دیگر قراردادهایی به امضا رسیده است. زربی مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران:
قراردادهایی رو بستیم با مجموعه‌های داخلی برای ساخت یک کشتی 147 متری که خب به زودی انشالله کار ساخت اون در مجتمع شروع خواهد شد. در حال حاضر در مرحله طراحی این هستیم که فکر میکنم قبل از عید ما برش اولین ورق این کشتی رو انشالله انجام خواهیم داد.
بازسازی و نوسازی ناوگان دریایی یکی از مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیس جمهور بود که اردیبهشت امسال تشکیل شد. سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
برای نوسازی اون برنامه‌ای که ما طبق مصوبه احسا کردیم برای نوسازی باید 4000 شناور متوسط و بزرگ بسازه کشور، بسازه یا تامین کنه، که مجموع اینها 13 میلیارد دلار میشه.
هرمزگان بهمن ماه امسال با حضور رئیس جمهور یک واحد راکد تعمیرات کشتی با فعالیت 500 نفر احیا شد.
یکی از جلوه ها و زیر ساخت های مهم اقتصاد دریا همین کار کشتی سازی است که شما امروز به حمدالله اینجا رو فعال کردید.
طبق برنامه مصوب شورای عالی صنایع دریایی، عمر ناوگان دریایی کشور تا پایان سال 1412 باید به زیر 10 سال برسد. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:21 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
روزی که پروانه شدی.
شهید غلامعلی حاجی هاشم در سال 1310 در روستای کند در تهران چشم به جهان گشود. وی برای امرار معاش به شغل آزاد روی آورد و این شهید مؤمن و متعهد که هرگز سنگر نماز جمعه را ترک نمی کرد در جمعه 24 اسفند سال 1363 در نماز جمعه تهران به دست منافقین کوردل با انفجار بمبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در ادامه صحبت‌های دختر و همسر شهید حاجی هاشم رو می‌شنویم.
من زهرا حاجی هاشم هستم، متولد سال 50، فرزند شهید غلامعلی حاجی هاشم. بابا شهید جون من 13 سالم بود. اون روزی که اینا می‌خواستن نماز جمعه، من خیلی نگران بودم. این هر جا می‌چرخید دنبال این بودم. گفت چرا دنبال منی؟ گفتم نمی‌دونم. دیگه وسط خطبه بود که بمب منفجر شد. از هر کی می اومد مثلا اون سمت می اومد، ما تو خیابون نشسته بودیم، تو دانشگاه جا نبود بریم اون موقع. بعد می پرسیدیم که مثلا چی شده، می گفتن هیچی، بیرون بوده، به ما نگفتن. بعد اینا رفتن نماجا، رادیو رو گوشتن وسط آشپزخانه و بین حال. بعد صدایی که اومد من می دویدم پشتمون ببینم چه خبره صدایی. بعد عروس هم اومد پایین گفتش که رادیو اعلام کرده که نه چیزی نبوده. دختر من با مادرش آیش رفته بود نماز جمعه، تا رسید خونه و گفت اینه نایمدن. گفتم که با هم رفته بودین. گفت نه نایمدن، نماز جمعه رو بمباران کردن. اومدیم خونه دیدیم نه نیستن. اون موقع داییم توی خونه ما بود، داداشان بودن. تا اینا دیدن ما تنها اومدیم دیگه همه زدن بیرون. فکر کنم یه ساعت و نیم گذشت، دو ساعت نمیدونم، که یکی برگشتن و بابا رو دیده بودن شهید شده، پسرمون رو فهمیده بودن مجروح شده، توی بیمارستان تو اتاق عمل بود.
گفتیم حاج آقا بیمارستان مصطفی خمینی. یه رفتیم مصطفی خمینی، همه که دیدم نوشه شهید از من کلافه شدم دیگه. گفتم باید من برم پیدا کنم این آقا رو، من برم سردخونه ببینم. رفتم پیداش کردم و گفت خب تو زنی، نمیتونم ببرم. دو نفر داشتن یه زن و شوهر میرفتن. گفتم که با این خانم برو حالش بد نشه. هم کشید بیرون، دیدم اصلا دیگه دنیا رو سرم خراب شد.
یعنی شهادت رو به قول شهید بهشتی به بهانه نمیدن، به بها میدن. پدر من بهای اون شهادت رو داشت که رفت. پس هیچ وقت دلم نمیخواد اتفاق دیگه ای بر پدرم بیفته. باید شهید میشد. خیلی سختی کشیدیم، ولی ثمره اون سختی ها خیلی تجربیاتی بود که به دست آوردیم، صبوری بود که الان یاد گرفتیم. میرم به بهشت زهرا، یه فاتحه سر خاک بابا میدم، بهش میگم خیلی دلتنگتم.
پیکر پاک شهید در بهشت زهرای تهران میادگاه عاشقان و عارفان پاک باخته می باشد. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
نام‌آوران ایران زمین. شرایط سخت و نامساعد زندگی در روستا مانع از تحصیل پسر نوجوان در موعد مقرر گشته و او دیرتر از معمول وارد دبستان شده بود، اما عشق وافری که او به آموختن داشت جبران مافات کرده و او با علاقه و پشتکار مراحل تحصیل را با موفقیت طی می کرد و برای آینده‌ای روشن آماده می گشت.
دکتر مصطفی خرمده.
اسلام درست مثل آبی است، رودخانه است، جای گلالود میشه،
اون خس و خاشک بالاش میگیرن، ولی در جای دیگری روشن بیرون میاد. حالا در اروپا نفوذ کرده و میترسن از این نفوذ.
مصطفی خرمدل در سال 1315 در یکی از روستاهای اطراف شهر مهآباد دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مهآباد طی کرد و در این مدت به آموزش علوم دینی نیز مشغول بود. وی در سال 1346 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب فارغ التحصیل شد و ضمن استخدام در وزارت آموزش و پرورش به تدریس در دبیرستان‌ها پرداخت. اما از آنجا که روحیه علم‌آموزی بالایی داشت، پس از چند سال به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران روی آورد و در سال 1358 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته زبان و ادبیات عرب گشت. دکتر مصطفی خرمدل از بدو تأسیس دانشگاه کردستان به عنوان عضو هیئت علمی به تدریس در آنجا مشغول بود و خدمات شایانی را در حوزه ادبیات فارسی، عربی و کردی به جامعه علمی ارائه داد. این زبانشناس و قرآن پژوه برجسته سرانجام در چهارم خرداد ماه 1399 در شهرستان مهآباد جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.
با زبان علم با دیگران صحبت داشته باشیم. اینی که اگر میخواهیم اسلام را معرفی بکنیم، اسلام کورکورانه معرفی نمیشه. اسلام واقعی را به دیگران بگیم، خودشون دنبالش میگیرن. اما تبلیغ اصل کاره. شما فرشی داشته باشید تا تبلیغ نکنید ممکنه خریدار نداشته باشید. هر جنسی تبلیغ میخواد. دین اسلام درست طلای نابه، اما بعد این طلای ناب را به دیگران معرفی بکنیم. وقتی که بشناسن خودشون دنبالش میان.
از جمله آثار مهم و جاودانه دکتر خرمدل ترجمه تفسیرگونه ای از قرآن مجید است که با عنوان تفسیر نور در سال 1372 به چاپ رسیده است.
استاد زنده یاد دکتر مصطفی خرمدل درباره کتاب تفسیر نور خود چنین گفته است: نتیجه 6 سال پرکشیدن بدین گلزار و آن گلزار و مکیدن شیره این گل و آن گل، آن شد که بتوانم شهد فائق و معطر 30 جزء قرآن را بر خوان دوستان نهم و این گلچین را تفسیر نور بنامم. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر مصطفی خرمدل چنین آمده است:
در راستای تکریم و الگوسازی از نخبگان و سرآمدان علمی و فرهنگی کشور، جای بسی افتخار است که از مجاهدت‌های علمی و اثرگذار جناب عالی در حوزه قرآن پژوهی و شاگرد پروری در سطح کشور و به خصوص کردستان عزیز قدردانی و سپاسگزاری به عمل آید.
نگین. تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کبیر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1050882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بس سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره، یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی؟ چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. امیدواریم بعد از ظهر دوشنبه‌تون سرشار از آرامش باشه. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما هستیم. همکاران من سیما پاتیمار تهیه کننده، علی طاهری فرد صدا بردار و هماهنگی محبوب احمدی زاده. ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا ساعت 22. ما رو همراهی بفرمایید و برنامه گلبانگ رو بشنوید. اسفند ماه لبخند زمستان است، از ذوق بهار با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم که حالا